هفته شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران. اوایل پنجشنبه شب آخر هفته در شهرهای مختلف در 19 شب از مرداد ماه و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران در 9 ماه میلادی اوت. مجله شامگاهی رادیو فردا رو شروع میکنیم مثل هر شب رأس ساعت 7 شب به وقت ایران و تا 45 دقیقه آینده از همینجا با شما هستیم. اگه فرصت دارید با همکاران من همراه بشید تا شما رو درباره تازه های بازی های المپیک لندن و همینطور آخرین رویدادها در سوریه بروز کنند. و قبل از هر چیز خبرها رو بشنویم با حسن جعفری. سلام، شب خیر به تو حسن.
آزاده، سلام بر تو و شب شنوندگان رادیو فردا بخیر. خبرها رو همونطور که گفتی از سوریه شروع میکنیم. 3 روز پس از انتشار خبر فرار نخست وزیر سوریه از این کشور، امروز بشار اسد رئیس جمهوری سوریه جایگزین او را منصوب کرد. وائل الحلقی که به عنوان نخست وزیر جدید معرفی شده، پیش از این وزیر بهداشت سوریه بود. آقای الحلقی 58 ساله زاده شهر درعا است که نارامی‌های 17 ماهه سوریه از آنجا آغاز شد. نشست مشورتی یک روزه در مورد سوریه امروز در تهران آغاز به کار کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مراسم افتتاحی این نشست راه حل بحران سوریه را گفتگوی مخالفان با دولت بشار اسد دانست. درباره نشست مشورتی تهران در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. بنابر گزارش‌ها از مصر، درگیری‌های تازه‌ای بین اسلامگرایان مسلح و نیروهای امنیتی این کشور در صحرای سینا در گرفته است. به گزارش شبکه دولتی نیل، درگیری‌های امروز در نزدیکی یک پاسگاه پلیس در شهر العریش واقع در شمال صحرای سینا روی داده. محاکمه یک روزه همسر یکی از مقام‌های حکومت چین که به قتل یک بازرگان انگلیسی متهم است امروز برگزار شد. محاکمه خانم گو کایلای و یک متهم دیگر در شهر هفی در شرق چین برگزار شد، اما هنوز حکم دادگاه اعلام نشده است. این زن متهم است که سال گذشته پس از مشاجره کاری نیبل هیوود بازرگان انگلیسی را مسموم کرده و کشته است. یک روزنامه چاپ اسرائیل نوشته است عربستان سعودی پیام داده که به جنگنده های اسرائیلی اجازه نخواهد داد برای حمله به ایران از حریم هوایی آن کشور عبور کنند. روزنامه یدیوت اخرونوت امروز گزارش داد که عربستان سعودی در پیامی که هفته های اخیر از طریق مقام های آمریکایی به اسرائیل منتقل شده، گفته است در صورتی که جنگنده های اسرائیل وارد فضای عربستان شوند، این کشور حق دفاع هوایی را برای خود محفوظ می داند. مقام های کره جنوبی تایید کردند که چند پالایشگاه در این کشور برای اثرگیری خرید نفت ایران در حال مذاکره با تهران هستند. سخنگوی 2 پالایشگاه کره‌ای امروز این مذاکرات را تایید کردند، اما گفتند که تا پیش از نهایی شدن توافق با ایران نمی توانند جزئیات مذاکرات را بازگو کنند. در واکنش به گفته‌های اخیر وزیر خارجه جمهوری اسلامی که برخی از روبوده شدگان ایرانی در سوریه را نظامی بازنشسته خوانده بود، یک نماینده ارشد مجلس این گفته‌ها را رد کرد. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفت این خبر صحت ندارد. آقای بروجردی انتشار این خبر را به رسانه‌های غربی نسبت داد و هدف آنها را حمایت و توجیه حرکت ضد انسانی تروریست‌ها دانست. و خبر آخر این که در حالی که نبردهای سنگین در شهر حلب همچنان ادامه دارد، نیروهای دولتی و نیروهای مخالف بشار اسد هر دو مدعی پیروزی در این درگیری ها شدند. آزاده،
متشکرم. حسن جعفری بود و در مورد خبر آخری هم که خوندید گزارش و گفتگوی مفصلی رو در ادامه خواهید شنید. یادتون نره سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com و اخبار رو از اونجا هم دنبال کنید. برگزاری نشست مشورتی سوریه در تهران برای حل بحران سوریه.
برای ایران مشکل خواهد بودش که روابط مناسبی با کشور سوریه داشته باشه و حتی با بعضی از کشورهای عرب که انقلاب سوریه حمایت میکنند.
و در کنار اخبار المپیک و انتقاد یک مقام مسئول از تمجیدها درباره رهبر جمهوری اسلامی، برای شما از فیلم لاله میگیم و اعتراض مجلس به تولید این فیلم.
کمیسیون فرهنگی مجلس دیدگاه‌های متفاوتی داره به نسبت اون چیزی که در فیلم نامه و هدف این فیلم بیان شده.
در بخش دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا هم قسمت دیگه از برنامه دات کام رو میشنوید درباره تازه‌های تکنولوژی و اینترنت. محمد باقری معتمد از ایران و روح الله نیکپا از افغانستان در تکواندوی 68 کیلوگرم ساعت 4:45 دقیقه به وقت لندن که میشه حدود 8:15 دقیقه شب به وقت تهران با هم روبرو میشن و مبارزه میکنند. در مورد همین خبر و خبرهای قبلی در طول امروز در زمینه المپیک لندن بیشتر میشنویم از فریبرز غریب.
در ادامه بازی‌های المپیک 2012 لندن، عصر امروز محمد باقری معتمد، تکواندوکای وزن منهای 68 کیلوگرم ایران، در اولین پیکار خود دیوید بوی، حریفی از آفریقای مرکزی را شکست داد و به مرحله 1/4 پایانی صعود کرد. باقری معتمد در این مرحله امشب برابر روح الله نیکپا، حریف سرسخت افغانی که نشان برنز المپیک پکن را در کارنامه دارد، به روی شیاب چانگ خواهد رفت. تکواندو یکی از رشته هایی است که ایران در سه المپیک گذشته از آن مدال به دست آورده. اما بامداد امروز احسان روزبهانی، آخرین نماینده از تیم 4 نفره بوکس ایران در المپیک 2012، مقابل حریفی از قزاقستان به روی رینگ رفت و در پایان 10-13 مغلوب شد و صعود به نیمه نهایی و کسب مدال برنز باز ماند. گل محمدی، یکی از کارشناسان بوکس ایران، امروز در گفتگو با شبکه خبر سیما یکی از دلایل عدم نتیجه گیری بچه های بوکس را کمبود مربی دانست.
ما چرا 4 تا بوکسور باید داشته باشیم؟ باید 1 مربی بره. ما چرا اون مربیایی که مثلا کنارشون شبانه روز زحمت کشیده بودن، چه از بُعد روحی، تمرکز فنی کار کرده بودن، باید یه نهایت مخروطی اونجا تنها باشه؟
تیم 6 نفره کشتی فرنگی ایران که با کسب 3 مدال طلا درخشانترین نتیجه تاریخ المپیک را برای این کشور کسب کرد، بامداد امروز در میان استقبال ورزش دوستان وارد تهران شد. محمد بنا، سرمربی تیم کشتی فرنگی ایران که به گفته کارشناسان سهم بسزایی در موفقیت و کسب این مدال ها داشت، امروز در فرودگاه از کنارگیری از سمت خود خبر داد.
من 10 سال هیچ کاری جز کشتی نداشتم، 24 ساعتم توی خانه کشتی نشستم، دیگه واقعا نمیتونم، مسئله تعارف نیست.
در ادامه بازی‌های المپیک 2012 لندن روز جمعه، 5 ورزشکار ایرانی در 3 رشته تکواندو، کشتی آزاد و قایقرانی به میدان می‌روند. طبق برنامه روز جمعه در تکواندو، سوسن حاجی پور در منهای 67 با حریفی از استرالیا و یوسف کرمی در منهای 80 با حریفی از اسپانیا مبارزه می‌کنند. در قایقرانی آرزو حکیمی در کایاک تک نفره 200 متر زنان به آب می‌زند و در کشتی آزاد حسن رحیمی در 55 و صادق گودرزی در 74 کیلوگرم با حریفان سرشاخ خواهند شد. و به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای از وزیر ورزش درخواست کرد تا به سعید عبدولی، عضو تیم ملی کشتی فرنگی ایران در بازی‌های المپیک، پاداش 1 قهرمان طلایی پرداخت شود. عبدولی مقابل حریفی از فرانسه با آنچه که کارشناسان کشتی آن را قضاوت ناعادلانه داور خواندند، بازنده شد و از دور بازی‌ها کنار رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای المپیکی رو شنیدید، اما در ادامه حتما همراه ما باشید. ما شما رو به لندن میبریم و در مورد بازی تکواندوی که قرار هست ساعت 8:30 به وقت تهران برگزار بشه حتما از اینجا خبرهایی رو خواهید شنید. روز پنجشنبه 1 نشست در تهران برگزار شد به اسم نشست مشورتی پیرامون سوریه. به گفته رسانه‌های دولتی، نماینده‌های بیش از 30 کشور جهان در اون حضور داشتند. علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، هم در این نشست خواستار حل بحران سوریه از راه گفتگو شد. و محمد رضا جلیلی، کارشناس روابط بین الملل و استاد سابق انستیتوی مطالعات بین الملل در ژنو، در مصاحبه با کیوان حسینی از رادیو فردا به این سوال جواب داده که چه انتظاری از نشست تهران و نتایج اون وجود داره.
خب به نظر من اتفاق عمده‌ای در این نشست نخواهد افتاد. به نظر میاد که این نشست رو حکومت ایران برقرار کرده که یک کاری بکنه، مانند ترکیه که چندین نشست درباره سوریه تشکیل داده و البته اون نشست‌ها تمام مخالفین و احزابی که با دولت سوریه مبارزه می‌کنن شرکت داشتن. اینجا مسئله مخالفین نیست، این مسئله این است که چند تا دولت رو دعوت کردن که نماینده‌ای در این کنفرانس بفرستن و یک کوششی هستش که یک حمایت دیپلماتیک ایران از سوریه بکنه. و از نظر تبلیغات ایران ممکنه تأثیر داشته باشه، ولی در وضع سوریه و در تحولاتی که در جریان هستش در این کشور به نظر من تأثیری نخواهد گذاشت.
و این وقت فکر میکنید که ایران این سیاست حمایتی خودش رو در قبال رژیم سوریه تا کجا ادامه خواهد داد و تا کجا این حمایت رو برش پافشاری خواهد کرد؟
این رو در نظر داشته باشیم ایران همسایه سوریه نیست. هدف ایران سه هدف عمده است. یکی این که ایران سعی بکنه برای سرور انقلاب و نتیجهش هم همین حزب الله لبنان هستش که از طریق سوریه و لبنان به وجود آورده ایران. دومین این است که از طریق سوریه ایران سهمی در اختلافات بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها داشته باشه. و سومین هدف این است که ایران یک حضوری لااقل سیاسی در منطقه شرق مدیترانه داشته باشه. اگر حکومت سوریه سقوط بکنه، بنابراین 30 سال سرمایه گذاری در این جهت به طور کلی از بین خواهد رفت. ولی این کاری هستش که به نظر من عواقبی میتونه داشته باشه، چون اگر حکومت سوریه سقوط بکنه برای ایران مشکل خواهد بودش که باز روابط مناسبی با کشور سوریه داشته باشه و حتی با بعضی از کشورهای عرب که انقلاب سوریه حمایت میکنند.
این میون به نظر میرسه که رقابت ایران و ترکیه هم بر سر سوریه به یک جاهای حساسی رسیده و تا اندازه‌ای میشه گفتش که حتی بر روابط دو کشور هم تأثیر گذاشته. شما اشاره کردید به تلاش ایران برای حضور سیاسی در شرق مدیترانه یا تلاشش برای حضور در مناقشه اسرائیل و فلسطین. آیا به نظر شما این در واقع امتیازاتی که ایران از قبل سوریه میتونست به دست بیاره میارزه به اینکه روابطش با ترکیه که یکی از متحدین استراتژیکش از تو منطقه بینش شکراب بشه و این رابطه خدشه بهش وارد بشه؟
ولی این البته یک ریسک عمده ای است که ایران گرفته و تا آرام یک مقدار تاثیر منفی در این روابطی که در تا سالهای گذشته تا 1-2 سال پیش بسیار عالی بود و مبادلات بازرگانی بین دو کشور به حد بی سابقه رسیده بود، 10 میلیارد دلار در سال هم تجاوز کرده بود. ترکیه یک مقداری کمک میکنه که مبادلات بازرگانی ایران که الان تحت فشار هستش ادامه پیدا بده بکنه، و اگر واقعا روابط به سطح بسیار دشواری برسه از این نظر هم برای ایران عاقبت خوبی نخواهد داشت.
و آخری سوال من هم جناب جلیلی، پیشبینی شما هست، پیشبینی شما از این شطرنج خاورمیانه با حضور مهره‌هایی چون ایران، ترکیه، عربستان سعودی و سوریه چی هست؟ فکر میکنید که این مناسبات دیپلماتیک این کشورها به کدام سمت پیش خواهد رفت؟
حالا میدونید ما داریم در این یک سال گذشته میبینیم که نقشه ژئوپلیتیک خاورمیانه داره تغییر میکنه و یک خاورمیانه جدیدی داره به وجود میادش. در این خاورمیانه جدید اگر موقعیت کشورها نتونن تبدیل بکنن موقعیت رو به شرایط جدید، البته براشون نتیجه خوبی نخواهد داشت. بنابراین یک نوع آمادگی باید داشته باشن برای این خاورمیانه جدید و ضمناً در مسائل حساسی مثل مسئله سوریه سهم اینقدر نزدیکی نداشته باشن. میدونیم دولت سوریه داره با هواپیما، با تانک و با هلیکوپتر به ملت خودش حمله میکنه. وقتی شما از همچین حکومتی حمایت میکنید، بنابراین انتظار نباید داشته باشین که بعد از اینکه این حکومت از بغض حکومت جدید باید مثل گذشته روابط دوستانه و عادی برقرار بشه.
درباره نشست مشورتی پیرامون سوریه شنیدید که روز پنجشنبه در تهران برگزار شده. محمد رضا جلیلی، کارشناس روابط بین‌الملل و استاد پیشین انستیتوی مطالعات بین‌الملل در ژنو، در این مورد به سوالات کیوان حسینی از رادیو فردا جواب میداد. ما نظر شما رو در مورد این نشست و همینطور درباره تلاش‌های گسترده دیپلماتیک دولت ایران برای آزادی گروگان‌های ایرانی در سوریه پرسیدیم.
تمام کسانی که در سوریه دستگیر شدند، کسانی هستند که برای کشتار مردم سوریه رفتن اونجا. یک بچه کوچیک هم میتونه تشخیص بده که اینها برای زیارت نرفتن. تمام اینها سنینشون بین 30 تا 40 سال، همه جوانن، نه یک زن نه یک بچه همراه اینهاست. نه تنها اینها، حتی کسانی که در همکاری با صلیب سرخ ایران در لیبی دستگیر شدند، اینا تمام برای جاسوسی، برای فتنه انگیزی و برای کشتار اونجا رفتن.
من از سازمان‌های حقوق بشر ایرانی‌های خارج از ایران بیا تقاضا دارم عکس این بچه‌هایی که گرفتن الان تو سوریه، اینا رو می‌خوایش می‌کنیم عکس‌هاشون رو پخش کنن. اینا اکثرا مال سپاه هستند، اینا میکروبایی هستند که اومدن بیرون، اینا همشون اکثران چه کردگران زندان بودن یا عوامل ترور تو ایران بودن. عکساشون رو بدن شناسایی بشن.
چقدر جای تأسفه و چه بدبختی بزرگی که این آقایون کاری کردن که حتی ملت ایران برای هموطنای خودشون، چه اسیر چه قاتل از هر نوعی، هم این همه بدبین هستند و هم این که این همه متنفرند و آرزو میکنن که اونها اگر خطایی کردن به مجازات خودشون برسن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. وبسایت دیلی بیست که مرکز اون در آمریکا هست، در گزارشی تحلیلی بر اساس گفته های منابع مطلع خودش نوشته که شبکه های عملیات پنهانی و برونمرزی جمهوری اسلامی به خصوص سپاه قدس در چند سال اخیر از رقبای خودشون شکست خوردند. جمشید زن نگاهی داره به این گزارش تحلیلی دیلی بیست.
وبسایت دیلی بیست بر اساس گفته های منابع مطلع خود در تهران می نویسد ناتوانی‌های اخیر سپاه قدس، واحد فعالیت‌های برونمرزی سپاه پاسداران، سبب شده در شرایط حساس اخیر اختلافات شدیدی بین مقامات ارشد سیاسی و امنیتی ایران بروز کند. جنگ در سوریه و احتمال شکست رژیم بشار اسد ضربه سنگینی برای ایران خواهد بود و همزمان تشدید تنش بر سر برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی خطر وقوع درگیری نظامی را افزایش داده است. در یک چنین شرایطی ضعف ایران در عرصه نبرد پنهان و فعالیت‌های جاسوسی برونمرزی می‌تواند خطر بزرگی برای جمهوری اسلامی ایجاد کند. دیلی بیست می‌نویسد هفته گذشته 48 ایرانی در سوریه توسط نیروهای مخالف رژیم بشار اسد روبوده شدند. مخالفان می‌گویند این افراد اعضای سپاه پاسداران بوده و در یک مأموریت شناسایی تجسسی علیه مواضع مخالفان شرکت کرده بودند. در سال گذشته هم دست کم 9 مورد بمب‌گذاری و یا عملیات ترور که به عوامل جمهوری اسلامی نسبت داده شده در کشورهای مختلف جهان خونسا شده و یا به هدف خود نرسیدند. به نوشته دیلی بیست به نظر می رسد که حمله به یک اتوبوس حامل جهانگردان اسرائیلی در بلغارستان که 17 کشته و حدود 30 زخمی بر جای گذاشت یک مورد استثنایی و موفقیت آمیز از عملیات‌های برونمرزی جمهوری اسلامی باشد. دیلی بیست می افزاید در تمام عرصه‌های جنگ پنهان و عملیات خرابکارانه ایران در برابر آمریکا و اسرائیل در مواضع تدافعی قرار دارد. نمونه برجسته آن بدافزار استاکسنت و اختلال در برنامه‌های هسته‌ای ایران بود. برخی از منابع امنیتی هم معتقدند که هنوز آمریکا از طرق دیگر می‌تواند اطلاعات مهم و محرمانه‌ای در مورد برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی دریافت کند. به نوشته دیلی بیست گرچه دولت‌ها هیچگاه مسئولیت اقدامات و حملات پنهانی را نمی‌پذیرند، اما شواهد نشان می‌دهد که در یک سال گذشته ایران تلاش خود را برای ضربه زدن به اهداف اسرائیلی و یهودی در سراسر جهان افزایش داده است. به غیر از بمب‌گذاری و طرح‌های ترور در هند و تایلند که در ماه‌های اخیر کشف شد، پلیس نیویورک اخیراً در یک گزارش امنیتی ویژه شواهد جدیدی را در مورد برنامه‌های ایران برای حمله به مراکز وابسته به اسرائیل و یهودیان در شهرهای مختلف آمریکا و نقاط دیگر جهان جمع‌آوری کرده است. وبسایت دیلی بیست می‌نویسد برخی از طرح‌های عوامل وابسته به ایران آنقدر شتاب زده و غیر حرفه‌ای بودند که عده‌ای از کارشناسان را در مورد مشارکت سپاه قدس در این حملات به تردید واداشته است. نمونه بارز آن طرح توطئه برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن بود که قرار بود توسط گروهی از اعضای یک باند مکزیکی قاچاق مواد مخدر انجام شود. دیلی بیست می نویسد برخی از کارشناسان امور امنیتی در غرب معتقدند که از سال 2009 و اعتراضات سیاسی گسترده‌ای که پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران روی داد، شبکه جاسوسی و عملیاتی ایران در خارج از کشور بسیار ضعیف شده است. عده دیگر به وجود اختلافات و رقابت شدید در مراکز تصمیم‌گیری های امنیتی مثل سپاه پاسداران و یا وزارت اطلاعات اشاره می‌کنند. برخی دیگر نیز از قول منابع مطلع خود در ایران می‌گویند فرماندهان ارتش و برخی از مقامات سیاسی حکومت ایران از روش‌ها و استراتژی امنیتی سپاه پاسداران در خارج از کشور بسیار ناراضی هستند و به عنوان نمونه این حد از سرمایه گذاری و صرف نیرو و منابع نظامی و امنیتی در سوریه را یک اشتباه استراتژیک می‌دانند.
اگه سری بزنید به وبسایت radiofarda.com در این مورد بیشتر میتونید پیدا کنید مطالب رو و میتونید دنبال کنید این موضوع رو. علی اکبر ناطق نوری در مصاحبه با یک هفته‌نامه در تهران از برخی تعریف‌ها و تمجیدها درباره آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی انتقاد کرده. رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی گفته چنین سخنانی در عمل ضدیت با ولایت فقیه است. از مراد ویسی در همین زمینه بیشتر میشنویم.
علی اکبر ناطق نوری میگوید کسانی که گفتند آیت الله خامنه ای هنگام تولد یا علی گفته مزخرف میگویند. رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی که همکنون رئیس بازرسی بیت رهبری است این سخنان را در گفتگو با آخرین شماره نشریه نگاه پنجشنبه در تهران گفته است. ناطق نوری گفته است اینکه کسی بیاید و بگوید وقتی مقام معظم رهبری به دنیا آمده قابله ایشان ناگهان الله اکبر گفته برای اینکه ایشان وقتی به دنیا آمده گفته است یا علی، این مزخرفات است و توهین به مقام معظم رهبری به شمار می رود. اگرچه علی اکبر ناطق نوری در این مصاحبه خود نامی از کسی نبرده، اما تنها کسی که به طور علنی گفته بود آیت الله خامنه ای هنگام تولد یا علی گفته محمد سعیدی امام جمعه موقت قم است. محمد سعیدی
خواهر مقام معظم رهبری یه خواهر ناتنی دارن الان در قم هست ایشون. این خانم یعنی خواهر ناتنی آیت الله خامنه‌ای میگن وقتی که مادر ما از دنیا رفتن پدر آیت الله خامنه‌ای مادر آیت الله خامنه‌ای رو گرفتن. وقتی که زمان ولادت رهبر انقلاب که رسید دیدم صدای قابله بلند شد که علی نگهدارت باشه. گفت ما درو باز کردیم اومدیم تو گفتیم چی شد؟ گفت که این آقا یعنی مقام معظم رهبری وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی.
علی اکبر ناطق نوری میگوید گوینده این سخنان از طرف بیت رهبری توبیخ شده است. ناطق نوری به زمان این توبیخ اشاره نکرده ولی محمد سعیدی همکنون از طرف آیت الله خامنه ای دو سمت مهم در قم دارد، یکی امام جمعه موقت قم و دیگری نماینده ولی فقیه و تولیت آستانه معصومه، دومین زیارتگاه مهم شیعیان ایران در قم. البته ذکر چنین تعریف و تمجیدهایی درباره آیت الله خامنه‌ای فقط مختص به نماینده ولی فقیه و تولیت آستانه معصومه قم نیست. محمد محمدی ریشهری دیگر نماینده ولی فقیه و تولیت آستانه عبدالعظیم حسنی در شهر ری آنگونه که میر احمد حاجاتی امام جمعه اهواز به نقل از وی گفته خود از آیت الله خامنه‌ای شنیده که امام دوازدهم شیعیان در دوره رهبری او ظهور خواهد کرد. البته امام جمعه موقت اهواز به این روایت اکتفا نمی کند و می گوید خود مستقیم از یک روحانی شنیده که در 40 سال پیش یعنی در سال 1351 در اهواز فردی پیشبینی کرده که آیت الله خامنه ای رهبر ایران می شود. چون این سخنانی از سوی منصوبان آیت الله خامنه ای درباره رهبر جمهوری اسلامی در مواردی از سوی بیت رهبری تایید نشده است. به عنوان نمونه بیت رهبری مستند ظهور نزدیک است را که در آن از آیت الله خامنه ای به عنوان یکی از یاران امام دوازدهم شیعیان نام برده شده بود تایید نکرده است. با این وجود حالا برخی مسئولان جمهوری اسلامی از آیت الله خامنه ای با عنوان سید خراسانی یاد می کنند و با سکوت وی روبرو می شوند. ضمن این که آیت الله مصباح یزدی از روحانیون نزدیک با آیت الله خامنه ای نیز گفته مراتب آیت الله خامنه ای حتی از سید خراسانی نیز بالاتر است. و نهایت این که در نیروهای مسلح ایران نیز دیگر به لفظ آیت الله العظما خامنه ای اکتفا نمی شود و برابر ابلاغ های رسمی از وی با عنوان امام خامنه ای یاد می شود.
ایران شناسی دیداری از کنفرانس استانبول.
یک نکته که قبل از
از جمعه هر روز در رادیو فردا 10:30 صبح، 4:30 بعد از ظهر و 8:30 شب به وقت تهران.
برای دوره تجدد در ایران می توان قتل ناصر دیشاب و مبدع یا نقطه عطف جدیدی در نظر گرفت.
در ادامه درباره یک فیلم می‌خوایم بشنویم که همچنان حاشیه‌های مختلفی داره و بسیار جنجالی شده. حاشیه‌های تولید فیلم لاله همینطور ادامه داره. این بار اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس گفتن ضرورتی در تولید این فیلم نمی‌بینند. در مورد این فیلم و شرایطی که به وجود اومده از بابک غفوری آذر می‌شنویم.
نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی مجلس می‌گویند هنوز درباره تولید فیلم لاله قانع نشدند. به گفته آنها با وجود برگزاری جلساتی با جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی کشور و اسدالله نیکنژاد کارگردان فیلم لاله همچنان ضرورت تولید این فیلم را تایید نمی کنند. به گفته علی مطهری از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس ساخت چنین فیلمی با هزینه سنگین در اولویت‌های فرهنگی قرار ندارد. علاوه بر آقای مطهری چند عضو دیگر کمیسیون فرهنگی نیز ضرورت ساخت این فیلم را رد کردند. این در حالی است که فیلمنامه فیلم نیز به گفته علی مطهری در اختیار اعضای کارگروه هنر و رسانه کمیسیون فرهنگی قرار داده شده است. فیلم لاله با مضمونی درباره زندگی لاله صدیق، دختر راننده مسابقات رالی ایرانی، قرار است توسط اسدالله نیکنژاد، کارگردان ایرانی فعال در هالیوود ساخته شود. رضا صدیق، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگی، درباره دلایل مخالفت کمیسیون فرهنگی مجلس با ساخت این فیلم میگوید:
میشه ورود کمیسیون فرهنگی مجلس رو به ساخت فیلم لاله از سه منظر بررسی کرد. منظر اول و نکته اول بحث موضوعیت این فیلم هست و بحث سوژه و فیلمنامه این فیلم هست که قراره در مورد زن ایرانی و در مورد زن ساخته بشه، که خب کمیسیون فرهنگی مجلس دیدگاه‌های متفاوتی داره به نسبت اون چیزی که در فیلمنامه و هدف این فیلم بیان شده. بحث دوم، منظر دوم رو میشه از منظر هزینه این فیلم بررسی کرد که عددهای مختلفی برای ساخت این فیلم بیان شده، از 5 میلیارد تا 8 میلیارد، که طبق گفته مطهری در این دوران که وضعیت اقتصادی جامعه بسیار بد هست، همچین بودجه‌ای صرف همچین فیلمی هنوز محرز نشده بر ما که لازم هست یا نه. بحث سوم که شاید اصلی‌ترین بحث درگیری و محل نزاع باشه این هست که طبق صحبت‌هایی که در رسانه‌ها منتشر میشه، گفته میشه که پشت این فیلم و سیاست‌گذاری این فیلم نگاه‌ها و دیدگاه‌های مشایعی حضور داره و همین موضوع که از پیش هم ارشاد رو محکوم می‌کردن به پیروی از دیدگاه‌های مشایعی، تو باعث شده که کمیسیون فرهنگی مجلس جدی‌تر پای موضوع وایسته و حتی تا پای بیان استیضاح وزیر ارشاد هم پیش بره.
موضوع ساخت فیلم لاله در ماه‌های اخیر با انتقاد تعداد زیادی از سینماگران و برخی چهره‌های سیاسی از جمله حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، مواجه شده است. با این همه مسئولان وزارت ارشاد همچنان نسبت به ساخت آن اصرار دارند. علی مطهری اما در گفتگوی تازه‌اش با خبرگزاری مهر گفته که مسئولان وزارت ارشاد از سوی مقام‌های ارشد دولت برای ساخت این فیلم تحت فشار هستند. رضا صدیق اصرار مدیران فرهنگی دولت محمود احمدی نژاد به ساخت این فیلم را به اختلاف نظر ماه‌های اخیر میان کارگزاران فرهنگی دولت و نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی مرتبط می‌داند.
دولت قصد داره که در این دورانی که روی کار هست یک چهره کاملا دیگری رو با یک ماسک کاملا تمدن خواهانه از خودش نشون بده و حکومت قصد داره که اون خواستگاه هایی که به گفته خودش و یا به گفته کیهان خواستگاه انقلاب هست نمایش داده بشه در وزارت ارشاد. و دلیل اصلی پافشاری ارشاد برای ساخت این فیلم هم به کرسی نشوندن صحبت خودش هست. علارغم اینکه مجلس اعلام کرده که جلوی ساخت این فیلم رو خواهد گرفت، پیش‌داری این فیلم شروع شده و مرحله انتخاب بازیگر این فیلم هم در حال انجام هست و مشخص نیست آیا این فیلم به مرحله نهایی خواهد رسید یا نه، ولی درگیری دولت ادامه خواهد پیدا کرد با حکومت در سر این فیلم، مگر اینکه رایزنی ها و لابی های پشت پرده صورت بگیره یا نگاه و دیدگاه حاکمیت در این فیلم لحاظ بشه.
اسدالله نیک‌نژاد کارگردان فیلم لاله در روزهای اخیر با انجام گفتگوهایی با رسانه‌های مختلف ایران توضیحاتی درباره فعالیت‌هایش در هالیوود داده و از جمله گفته است که شرکت تحت مدیریتش در تولید فیلم‌هایی با صحنه‌های اروتیک مشارکت داشته و خودش جزو تولیدکنندگان و سازندگان اصلی آنها نبوده است.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو همچنان همراه با شما ادامه میدیم در ساعت 7:30 شب در تهران در پنجشنبه شب. ما این برنامه زنده رو ادامه خواهیم داد با یک برنامه درباره تکنولوژی و اینترنت به اسم .com که هر هفته پنجشنبه شب ها از اینجا پخش میشه. کمی صبور باشید، همراه ما بمونید، خبرها رو بشنوید، بعد در مورد این برنامه براتون بیشتر توضیح میدم. مینا بهارمست.
سلام. 3 روز پس از انتشار خبر فرار نخست وزیر سوریه از این کشور، روز پنجشنبه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه جایگزین او را منصوب کرد. وائل الحلقی که به عنوان نخست وزیر جدید معرفی شده، پیش از این وزیر بهداشت سوریه بود. آقای الحلقی که 58 سال دارد، زاده شهر درعاز که نارامی‌های 17 ماهه سوریه از آنجا آغاز شد. نشست یک روزه در مورد سوریه روز پنجشنبه در تهران به عنوان اجلاس مشورتی برگزار شد. خبرگزاری‌های ایران از حضور نمایندگان 30 کشور آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین در این نشست خبر می‌دهند. به گزارش رسانه‌های ایران، علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این نشست راه حل بحران سوریه را گفتگوی مخالفان با دولت بشار اسد دانست و گفت ایران با کشتار مردم و شهروندان غیر مسلح از سوی هر طرفی مخالف است. به گزارش های خبرگزاری های ایران، پیام دبیر کل سازمان ملل نیز در این نشست خوانده شد. کشورهای غربی، دبیر کل سازمان ملل، عربستان سعودی، قطر، ترکیه و لبنان از جمله غایبان اصلی در این نشست بودند. یک روزنامه چاپ اسرائیل نوشته است که عربستان سعودی پیام داده که به جنگنده‌های اسرائیل اجازه نخواهد داد برای حمله به ایران از حریم هوایی این کشور عبور کنند. روزنامه دیاد آخر نود روز پنجشنبه گزارش داد که عربستان سعودی در پیامی که در هفته‌های اخیر از طریق مقام‌های آمریکایی به اسرائیل منتقل شده، گفته است در صورتی که جنگنده‌های اسرائیلی وارد فضای عربستان شوند، این کشور حق دفاع هوایی را برای خود محفوظ می‌داند. مقام‌های رسمی عربستان و اسرائیل در این مورد هنوز واکنشی نشان ندادند. در واکنش به گفته‌های اخیر وزیر خارجه ایران که برخی از ربوده شدگان ایرانی در سوریه را نظامی بازنشسته خوانده بود، یک نماینده ارشد مجلس این گفته‌ها را رد کرد. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفته است این خبر صحت ندارد. آقای بروجردی انتشار این خبر را به رسانه‌های غربی نسبت داده و هدف آنها را حمایت و توجیه حرکت ضد انسانی تروریست‌ها دانسته است. وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفته بود به هر حال عده‌ای از این عزیزان از بازنشستگان سپاه و ارتش بودند.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا. و البته یه چیزی حدود 25 دقیقه دیگه میتونید اخبار رو بعد از این برنامه زنده دنبال کنید. سری هم به وبسایت ما بزنید، خبرها رو مفصل‌تر از روی سایت ما میتونید پیدا کنید و بخونید و همینطور از طریق صفحه فیسبوک ما میتونید هر چند دقیقه یک بار به روز بشید در مورد خبرهای تازه. درباره تازه‌های تکنولوژی و اینترنت میشنوید در ادامه، همینطور بحث‌های داغ فیسبوکی. اگر بتونید تا 10 دقیقه آینده همراه حامد پارسی باشید از رادیو فردا و البته همراه رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من حامد پارسی با برنامه دیگر از سری دات‌کام با شما همراه هستم تا مرور دیگری در دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید داشته باشیم. در برنامه این هفته به سراغ آمازون میریم، یکی از بزرگترین شرکت‌های فروش اینترنتی که به تازگی مدعی میزان فروش کتاب‌های الکترونیکش در بریتانیا از کتاب‌های چاپی پیشی گرفته. آمازون همچنین سرویس تازه‌ای رو در آمریکا ارائه کرده که به کار دانشجوها میاد. با مانی منصور در گرم و گرم مسابقات المپیک لندن سری به شبکه‌های اجتماعی می‌زنیم و می‌بینیم که حضور پربار ورزشکاران ایرانی چه انعکاسی در فیسبوک داشته. و از نسخه جدید مترجم گوگل برای دستگاه‌های اندرویدی و امکانات جدیدی که در این نسخه تازه هست هم حرف می‌زنیم. آمازون بزرگترین مرکز فروش اینترنتی که از جمله به خاطر سامانه فروش کتاب‌های الکترونیکش کیندل استور شهرت داره، به تازگی اعلام کرده که میزان فروش کتاب‌های الکترونیکش در بریتانیا از میزان فروش کتاب‌های چاپی بیشتره. امیر نیکزاد برای ما بیشتر در این زمینه میگه.
بر اساس اعلام آمازون، این شرکت همکنون در ازای فروش هر 100 کتاب چاپی در بریتانیا 114 کتاب الکترونیکی میفروشه. معاون اروپای کیندل در این زمینه گفته که با وجود اینکه میزان فروش کتاب‌های چاپی آمازون نیز در حال رشده، اما مشتریان آمازون الان بیش از کتاب‌های چاپی مایل به خرید نسخه‌های کیندلی این کتاب‌ها هستند. کیندل آمازون تنها 2 ساله که در بریتانیا عرضه شده و حالا این مقام مسئول در آمازون این واقعیت رو که آمازون در بریتانیا بیش از هر زمان دیگه‌ای کتاب می‌فروشه شاهد موفقیت کیندل در بریتانیا می‌دونه. این معاون آمازون همچنین به موفقیت سرویس انتشار مستقیم کیندل اشاره کرده که به نویسنده‌ها اجازه میده کتاب‌های خودشون رو مستقیماً در قالب کتاب‌های کیندلی به دست مخاطبانشون برسونن. آمازون همچنین گفته که تعداد نویسنده‌هایی که از تابستون سال گذشته به این طرف دست به انتشار مستقیم نسخه کیندلی کتاب‌های خودشون زدن 400 برابر شد. یکی از این افراد نویسنده بریتانیایی کری ویلکینسونه که از موفق‌ترین نویسنده‌هایی که کتاب‌های خودشون رو تو قالب طرح انتشار مستقیم کیندل عرضه می‌کنند. آقای ویلکینسون در یک سال گذشته 300 هزار نسخه از کتاب‌های خودش رو تو کیندل به فروش رسونده.
تا از حال هوایی آمازون خارج نشدیم، این نکته رو هم اضافه کنیم که آمازون به تازگی سرویسی رو ارائه کرده که در قالب اون کتاب‌ها و جزوه‌های درسی رو به دانشجوها اجاره میده. این سرویس که در حال حاضر در آمریکا فعال شده، به دانشجوها این امکان رو میده که با پرداخت بهای کتاب درسی در آغاز فصل، این کتاب رو از آمازون اجاره کنن و با پایان گرفتن فصل کتاب رو به آمازون برگردونن. دانشجوهای آمریکایی تا $600 در سال برای تهیه کتاب‌های درسی هزینه می‌کنند و سرویس جدید آمازون تا 70% هزینه‌های مربوط به تهیه کتاب‌های درسی رو برای دانشجویان کاهش می‌ده. هفته‌ای که گذشت برای ورزشکاران المپیکی ایران هفته‌ای به رنگ طلا و نقره بود. موفقیت 8 ورزشکار ایرانی در رشته‌های وزنه‌برداری، کشتی فرنگی و پرتاب دیسک رتبه ایران رو در جدول شرکت کنندگان در المپیک افزایش داد و موجی از شور و شادی در میان شهروندان مجازی فارسی زبان به ویژه در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. با این حال حضور ورزشکاران ایرانی در المپیک حاشیه‌هایی هم در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. مانی منصور اینجاست تا با هم انعکاس این روزهای طلایی و نقره‌ای رو در شبکه‌های اجتماعی مرور کنیم. سلام مانی.
سلام حامد به تو و شنوندگان برنامه دات‌کام.
خب مانیا، برامون بگو که انعکاس مدال‌های خوشرنگی که ورزشکاران ایرانی در این روزها از آن خود کردن در شبکه‌های اجتماعی چطور بود؟
همیشه تلاش ما در صفحه فیسبوک این هست که خیلی سریع خبرهای مهم مربوط به ایران رو انعکاس بدیم و این روزها چه خبری مهمتر از برندگان ایرانی در المپیک لندن 2012. همطور که گفتی در روزهایی که گذشت چند تن از ورزشکاران در رشته های وزنه برداری و کشتی فرنگی و پرتاب دیسک مدال گرفتن که ما اینو سعی کردیم خیلی سریع خبرش رو توی صفحه کار کنیم و بازتاب خیلی خیلی گسترده‌ای داشت و این موفقیت در صفحه ما هم کاملا قابل دیدن بود. خیلی زود لایکامون رفت بالا. سعی کردیم عکسایی رو داشته باشیم از قهرمانا با مدال هاشون، از زمانی که مدال میگیرن، از لحظه‌ای که دستشون میره بالا. این عکس‌ها خیلی مورد استقبال قرار گرفت و کاربرای صفحه‌مون خیلی دوست داشتن، کلی کامنت گذاشتن، کلی شیر شد. هر کدوم از این عکس‌ها شاید بیش از 200 یا 300 بار هر کدوم از اینا شیر شد و در حدود 1000 تا 2000 هم لایک داشتیم که به هر حال خوشحالیم که صفحه فیسبوک رادیو فردا به نوعی بازتاب خوشحالی و شادی کاربرای فیسبوک ایرانی هم بود.
برای من یه چیزی جالب بود اون که عکس و خبری که درباره موفقیت احسان حدادی در رشته پرتاب دیسک، رشته‌ای که خیلی هم رشته معمولی در ایران نیست، منتشر کردیم خیلی خیلی بیشتر از عکسایی که از مدال‌های طلای بعضی از ورزشکاری دیگه منتشر کردیم مورد توجه بود.
بله، فکر کنم که این مدال یه شوکی وارد کرده بود به کاربرای ایرانی فیسبوک، چون شاید کسی انتظار نداشت که مدال نقره رو بگیره احسان حدادی. همه شاید انتظار داشت توی وزنه برداری فوق سنگین که بهداد سلیمی طلا رو بگیره، یا توی کشتی فرنگی هم حتی شاید این انتظارها بود، ولی کسی از احسان حدادی انتظار نداشت که در میان اون رقبای به اون قدری بیاد و مدال نقره رو بگیره و این باعث شد که خیلی خیلی بازتاب این خبر بالا باشه در صفحه فیسبوکمون.
یه نکته دیگه هم که برای من جالب بود این بود که با وجود این که خیلی از کاربرا از مدال‌های طلایی که ورزشکاران فرنگی کار ایرانی گرفته بودن استقبال کرده بودن و نظرات خودشون رو در اون باره نوشته بودن، ولی خیلی ها هم اشاره کرده بودن به این که سعید عبدولی هم اگر که این فرصت ازش گرفته نمی‌شد و به فینال می‌رسید میتونست یکی از این افتخارآفرینان باشه.
بله، کلا کشتی که سعید عبدولی با حریف فرانسوی خودش گرفت خیلی جنجالی شد، به خاطر اینکه بسیاری از کاربرا و حتی متخصصین این فن معتقد بودن که در مورد آقای عبدولی ناداوری شده و به همین خاطر هم کاربرای ایرانی فیسبوک خیلی سریع دست به کار شدن و صفحات زیادی رو در حمایت از سعید عبدولی در فیسبوک را انداختن که پرطرفدارترین این صفحه به اسم صفحه حمایت از سعید عبدولی، تو پرانتز سعید تو برای ما قهرمانی. در این صفحه که من روز چهارشنبه حامد نگاه می‌کردم، در عرض یک روز در حدود 57,000 نفر عضو شدن. سرعت لایک زدن این صفحه توسط کاربرا به قدری زیاد بود که من هر چند دقیقه که اینو چک می‌کردم در حدود 300 تا لایک اضافه می‌شد و اولین بار که صفحه رو چک کردم فقط 300 نفر لایک زده بودن، اما تا این لحظه که داریم الان صحبت می‌کنیم در حدود 57,000 نفر بیشتر از 57,000 نفر لایک زدن. از یه طرف دیگه هم ایده همش لینک صفحه فیسبوک داور اون مسابقه رو میذاشتن و از کاربرا میخواستن که برن تو صفحه و به این داوری یا به قول خودشون این ناداوری، فکر کنم به قدری تعداد مراجعه و کامنت ها و مسیج های اعتراضی از جانب ایرانی ها زیاد بوده که این داور صفحه رو از دسترس خارج کرده. اقدام دیگه که کاربرای ایرانی فیسبوک انجام دادن مثل بازی بوکس علی مظاهری، وقتی که میخواستن اعتراض کنن رفته بودن به صفحه بازی های المپیک فیسبوک، این بار هم باز رفتن به اون صفحه. من صفحه رو چک میکردم دیدم که زیر عکس‌ها به این داوری که به هر حال منجر به حذف سعید عبدولی شد به شدت اعتراض کرده بودن. یه صدها و صدها کامنت دوباره اونجا گذاشته بودن که این حق عبدولی نبود و در حقیقت به داور باخت و به این ناداوری باخت به نظر اونها.
ممنون مانیا که این هفته هم مثل همیشه با ما و شنوندگان دات کام بودیم. اما اگه از گوشی‌های هوشمند اندرویدی یا آیفون استفاده می‌کنید حتما با برنامه گوگل ترنسلیت آشنا هستید. گوگل در یکی دو روز گذشته نسخه اندرویدی این نرم افزار رو به روزرسونی کرد که امکانات جالبی به اون اضافه کرده. نسخه اندرویدی مترجم گوگل تا پیش از این امکان رو داشت که کلمه یا عبارتی رو که به دنبال مادرش می‌گردید از طریق صفحه کلید یا به صورت صوتی دریافت کنه. کافی بود کلمه یا عبارت مورد نظرتون رو تایپ کنید یا اون رو تلفظ کنید تا گوگل معادل این کلمه رو در زبان مورد نظرتون به شما ارائه کنه. در نسخه بروز شده مترجم گوگل امکان تازه‌ای اضافه شده که بر اساس اون شما میتونید از بخشی از یک متن عکس بگیرید و با انتخاب عبارت یا جمله مورد نظر معادلش رو از گوگل دریافت کنید. همینطور میتونید از طریق لمس صفحه کلمه مورد نظر رو ترسیم کنید تا گوگل با تشخیص کلمه‌ای که شما رسم کردید معادل اون رو به زبان مورد نظر به شما ارائه کنه. به پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام رسیدیم. با ما از طریق آدرس الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید. Thank you.